در ساعت 24 12 شب به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله نیمه شب رادیو فردا از پراگ میشنوید. مرتضی قاسم فر هستم و در نیمه شب ایران و نخستین ثانیه‌های بامداد روز دوشنبه 31 مهر به شما شنوندگان این مجله یک ساعته خوش آمد بگم. آرزو میکنم روز و شب خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و لحظات آرام و خوشایندی رو در پیش رو داشته باشید. در این مجله نیمه شب مثل همیشه و هر شب اول خبرها رو میشنوید و بعد تحلیل اخبار و دیدگاه‌های کارشناسانی رو که مهمان رادیو فردا بودند. برای شنیدن خبرها همکارم امیر مصدق کاتوزیان اینجا در استودیو حاضر تا ما رو در جریان تازه‌های خبر قرار بده.
سپاس از همکارم مرتضی قاسم‌فر و سلام بر شنوندگان مجله نیمه شب رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی تلویزیونی که روز یکشنبه پخش شد گفت هیچ مخالفتی ندارد که آلمان و فرانسه به تجارت خود با ایران ادامه دهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه دونالد ترامپ این گفته را در برنامه ساندی مورنینگ فیوچرز شبکه تلویزیونی فاکس نیوز بر زبان آورد. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به برنامه جامع اقدام مشترک برجام که سرنوشت آن را به دست کنگره سپرده است گفت واقعا نمی‌داند چه اتفاقی در این زمینه خواهد افتاد. این در حالی است که رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری در ریاض ابراز امیدواری کرد که شرکت‌ها و کشورهای اروپایی به آمریکا که یک ساختار تحریمی ایجاد کرده است بپیوندند. با این حال آقای تیلرسون روز جمعه به روزنامه وال استریت جورنال گفته بود که دولت ترامپ قصد ندارد تا در تجارت اروپا با ایران مانع‌تراشی کند. رهبران اروپایی هفته گذشته بار دیگر از ادامه برجام حمایت کرده و از کنگره آمریکا خواستند که این توافق را حفظ کند. از زمان اجرایی شدن برجام در دی ماه سال 1394 تا کنون شرکت‌ها و کشورهای اروپایی میلیاردها دلار قرارداد در حوزه‌های انرژی، خودروسازی و فروش هواپیماهای تجاری با ایران منعقد کردند. رکس تیلرسون میگوید وقت آن رسیده است که شبه نظامیان ایرانی مستقر در عراق و مشاوران ایرانی آنان که کمک کردند عراق بر گروه حکومت اسلامی پیروز شود به کشورشان بازگردند و اجازه دهند عراق اداره امور خطه ای را که داعش از آن بیرون رانده شده در دست بگیرد. رکس تیلرسون این گفته را در کنفرانس خبری در ریاض پایتخت عربستان سعودی بر زبان آورد. سفر رکس تیلرسون به خاورمیانه و آسیای نزدیک در چارچوب تلاش دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و با هدف مهار و منزوی کردن ایران در منطقه انجام می‌گیرد. وزیر خارجه آمریکا چنان که گفته شد همچنین در کنفرانس خبری روز یکشنبه در ریاض کشورهای دیگر به ویژه کشورهای اروپایی را ترغیب کرد که مبادلات بازرگانی با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را متوقف کنند. وزیر خارجه آمریکا این گفته ها را پس از شرکت در جلسه افتتاحیه کمیته هماهنگی عربستان عراق بیان کرد که با حضور ملک سلمان پادشاه عربستان و حیدر عبادی نخست وزیر عراق برگزار شد. ایران اتهام بی‌ثبات‌سازی و حمایت از تروریسم را بارها رد کرده است. و پس از انتشار گزارش‌ها درباره حمله به سرکنسولگری ایران در اربیل و پایین کشیده شدن پرچم جمهوری اسلامی ایران، این سرکنسولگری در بیانیه این اقدام را تعرض دانست و محکوم کرد. به گزارش ایسنا سرکنسولگری ایران در اربیل همچنین خواستار انجام وظایف مقام‌های اقلیم در حفظ و حراست از مکان این نهاد شد. در این بیانیه همچنین از مقام‌های سیاسی، سران عشایر، نمایندگان مجلس و دیگر شخصیت‌های سیاسی که این اقدام را محکوم کردند قدردانی شده است. بر اساس فیلم‌های منتشر شده از این رویداد، گروهی از افراد با ورود به سرکنسولگری ایران در اربیل پرچم جمهوری اسلامی ایران را پایین کشیدند، در حالی که مقام‌های اقلیم کردستان عراق هنوز به این این اقدام واکنشی نشان ندادند، احمد محجوب سخنگوی وزارت خارجه عراق حمله به سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران را از پیش طراحی شده خوانده و محکوم کرده است. پیش از این رویداد برخی از فرماندهان نیروهای پیشمرگ کردستان عراق جمهوری اسلامی ایران را به حمایت از نیروهای عراقی برای تصرف کرکوک متهم کرده بودند. آقای قاسم فر،
سپاسگزارم. امیر مصدق کاتوزیان. و آخرین خبرهای ایران و جهان که این خبرها رو و همینطور گزارش‌های مفصل‌تر رو میتونید در وبسایت ما بیابید و یا بشنوید. و ما در ادامه در این مجله که یک ساعت ادامه خواهد داشت چه خواهید شنید؟ علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید رهبر جمهوری اسلامی ایران به کسانی چون محمود احمدی نژاد و حسین شریعت مداری مدیر روزنامه کیهان علاقه شخصی و قلبی دارد. دومین جلسه غیرعلنی دادگاه حمید بقایی معاون محمود احمدی نژاد در دولت او به جرم فساد مالی روز یکشنبه برگزار شد. یک مقام مسئول در وزارت بهداشت ایران میگوید بیماری‌های قلبی و عروقی اولین عامل مرگ و میر زنان ایرانی است. خط مشی سیاسی حسن روحانی در دولت دوازدهم به کدام سوست؟ آیا بیشتر به اصلاح طلبان نزدیک است یا اصولگرایان؟ همه اینها و بیشتر در این مجله نیمه شب. دومین جلسه دادگاه ببخشید، پیش از این از گزارش دیگری که آماده است، گزارش گفتگویی است که در ارتباط با سخنان آقای علی مطهری، گفتگوی آقای علی مطهری انجام دادیم با ساعتی پیش با تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مهدی مهدوی آزاد. و آقای مطهری در مصاحبه‌ای که انجام داده سخنانی گفته که به نظر میاد مثل سایر صحبت‌های او حاوی نکات تازه است. بخشی از گفتگوهای او رو با مهدی مهدوی آزاد صحبت کردیم که بشنوید این گفتگو رو.
علی مطهری حرفی که او امروز میزنه یکی از شوکه کننده ترین اخبار از پشت پرده سیاست در ایران هست. این که آیت الله خامنه‌ای همچنان محمود احمدی نژاد رو دوست داره. تصور میشد با عملکرد 8 ساله آقای احمدی نژاد چیزی حدود 80 تا 100 میلیارد دلار حیف و میل اموال عمومی، تنش‌هایی که ایجاد کرد، ایران رو زیر ضرب تحریم برد، حوزه داخلی رو به هم ریخت با اون عملکرد اسفناک، و بعد از اون با ماجرای بازداشت آقای بقائی، کاندیداتوری خود آقای احمدی نژاد و در واقع نه سربالایی که به آقای خامنه ای گفت، و بعد هم حملات معنادار تند آقای احمدی نژاد به شخص آقای خامنه ای، تصور میشد که رابطه این دو بسیار تیره است. حالا آقای مطهری میگه نه، این رابطه تیره نیست، آقای خامنه ای او رو بسیار دوست داره. و این اتفاقا یکی از نشانه های فضای سیاسی امروز ایران هست، اینکه مطبوعات، افکار عمومی چه فشار سنگینی وارد کردند که آیت الله خامنه ای همچنان به رغم علاقه به محمود احمدی نژاد، در حقیقت امروز ما ظاهرا باید بگیم که آیت الله خامنه ای دیگه جرأت نداره از ترس افکار عمومی که احمدی نژاد رو به صحنه بازگردونه.
اگر قیاسی بکنیم بین آقای احمدی نژاد که در موقعیت مشابهی به لحاظ سمت در جمهوری اسلامی بوده با آقای خاتمی، این نکته‌ای که آقای مطهری مطرح میکنه کمی حتی روشن‌تر و بیشتر تایید میشه و پاسخ بسیاری از سوالات بی پاسخی که مثلا چرا آقای احمدی نژاد به رغم این همه پرونده ها و مسائلی که در پشت سر داشت، آقای خاتمی ممنوع التصویر و غیره میشه، ولی مثلا آقای احمدی نژاد اتفاق نمیفته.
همینطوره. مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی یک افسانه ای ساخت مبنی بر اینکه آیت الله خامنه ای بی‌طرفه، آیت الله خامنه ای فراجناحی است، احزاب و گروه های سیاسی برای او فرقی ندارند، و مثلا خیلی از کارهایی که سپاه میکنه، اطلاعات سپاه پاسداران میکنه، خیلی از تندروی های قوه قضاییه، لزوماً مورد حمایت شخص آقای خامنه ای نیست. آقای هاشمی البته مجبور بود این افسانه رو بسازه به این خاطر که اگر میپذیرفتند آقای خامنه ای پشت پرده تمام این مسائل هست، دیگه عملاً نمیتونستن انتقاد کنن. عملاً انتقاد اونها از این مسائل مستقیماً متوجه خود آقای خامنه ای میشد. اما وقایع بعد از 1388 نشان داد که این افسانه درست نیست. در واقع آیت الله خامنه ای اون تصویر افسانه ای که ساختن نیست. به مصداق میگن پری رو تاب مستوری ندارد. آیت الله خامنه ای از اون سال تا الان که با هم صحبت میکنیم سال به سال خودش رو بیشتر نشون داده و نشون داده که خیلی مفاهیمی که شاید برای کارشناسا مهمه، مثل منافع ملی، مثل قانون، مثل قانون اساسی، برای او چندان اهمیتی نداره یا شاید از نگاه دیگه‌ای به مسائل نگاه میکنه و محور تصمیم گیری های اساسی او میزان علایقش به نیروهای سیاسی است. بنابراین اگر تمام کشور بایستن بگویند که سعید مرتضوی رو جابجا کنید، او فاسده، او از او دفاع میکنه. اگر تمام نخبگان بگویند که کیهان آتش زده به فرهنگ کشور، او همچنان دفاع میکنه. و اگر محمود احمدی نژاد این بلا رو سر کشور بیاره، باز هم آیت الله خامنه ای از او دفاع میکنه، چون او رو دوست داره.
یک نکته دیگری رو هم اشاره بکنیم از صحبت های آقای مطهری و نکته ای در مورد حصر هم میگه و اینکه چرا قوه قضاییه این رو منتسب میکنه به مصوبه شورای عالی امنیت ملی در حالی که این غیر قانونی است. به نظر میاد که همین هم به نوعی برمیگرده به تصمیم شخصی رهبر جمهوری اسلامی با مسئله آقای موسوی و خانم رهنورد و آقای کروبی.
خب ما میدونیم، این به صورت رسمی میدونیم بر اساس اظهارات آقای صادق لاریجانی، آقای محسنی اژه‌ای، آقای طائب که مسئله حصر مستقیما به دستور خود آیت الله خامنه ای انجام شده و به دستور ایشون داره پیگیری میشه. پیشنهاد آقای علی مطهری در گام اول محاکمه کردن هر دو طرفه. قبلا هم تو مصاحبهاش گفته، اینجا نگفته، که میگوید موقعی که میگویم نفر دوم، طرف دوم یعنی محمود احمدی نژاد، احمد جنتی، فرماندهان سپاه رو که در انتخابات دخالت کردند هم محاکمه کنیم. واضح هست که چنین محاکمه‌ای برای جمهوری اسلامی بسیار پرهزینه خواهد بود، بنابراین در دستور کار قرار نخواهد گرفت. بنابراین پیشنهاد دوم رو اینجا ارائه میده، اینکه این 7 سال رو فراموش کنیم و خیلی ساده آقای موسوی و کروبی آزاد بشن و همه چیز رو فراموش کنیم. به نظر میرسه که آیت الله خامنه‌ای برای این هم آمادگی نداره. مجموع مقاومت‌هایی که در صورت میگیره انگار این هست که آیت الله خامنه‌ای سخت ایستاده. فکر می‌کنم آیت الله خامنه‌ای فعلا تصمیم داره در مقابل روند رفع حصر مقاومت کنه.
آنچه که شنید گفتگوی من بود با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران، در ارتباط با سخنان آقای علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که اخیراً منتشر شده امروز. و اما دومین جلسه دادگاه غیرعلنی حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، روز یک شنبه برگزار شد. آقای بقایی پیش از ورود به دادگاه به خبرنگاران گفت که محاکمه‌اش سیاسی است. حمید بقایی از سوی دستگاه قضایی با اتهامات مالی روبرو شده. در همین باره همکارم رضا جمالی گفتگو کرده با احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی ساکن آلمان، و از او درباره جزئیات جلسه دوم دادگاه آقای بقایی پرسیده.
بر اساس صحبت‌های آقای بقایی و وکیلشون، جلسه امروز دادگاه بیشتر به اعتراض آقای بقایی و وکیلشون درباره شکل دادرسی و صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به این پرونده گذشته و همینطور درخواست اونها برای برگزاری علنی دادگاه. آقای بقایی و وکیلشون اعلام کردند که در دادگاه به اونها فرصت دفاع داده نشده و تنها قاضی صحبت می‌کرده. همینطور آقای بقایی در صحبت‌های اعتراض شدیدی داشتن به این که دادگاه کاملا دستوری بوده و دفاعیات خودشون رو به صورت علنی منتشر خواهند کرد. همینطور آقای بقایی اعلام کردند که قاضیشون رو تهدید کرده که صحبت‌هایی که می‌کنن درباره پرونده‌شون منجر به تشکیل پرونده جدید خواهد شد.
آقای مهرابی، حمیدرضا بقایی روز یکشنبه پیش از ورود به جلسه دادگاهش گفت که محاکمه‌اش سیاسیه. منظور از سیاسی بودنی که ایشون بهش اشاره کرده چه هست؟
صحبت‌های آقای بقایی از یک جهت میتونه درست باشه. به این معنا دادگاه سیاسی هست که برخورد با نزدیکان آقای احمدی نژاد بعد از زمانی شروع شد که ایشون در مقابل حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر ابقای وزیر اطلاعات ایستادگی کردند. اما از جهت دیگه ساختار قوه قضاییه کلا سیاسی هست و در معاملات سیاسی و در درگیری‌های سیاسی هست که پرونده‌ها به این شکل علنی میشن. بعد از صحبت‌هایی هم که آقای احمدی نژاد داشتن میشه منظور آقای بقایی رو اینطور برداشت کرد که پرونده ایشون برای جلوگیری از حضور آقای احمدی نژاد در انتخابات آینده ریاست جمهوری هست که پیش از این هم آقای احمدی نژاد به اون اشاره کرده بودند. ولی به هر حال برخورد با نزدیکان آقای احمدی نژاد معمولا تابع این هستش که رهبر جمهوری اسلامی بخواد تا چه حد آقای احمدی نژاد رو در فضای سیاسی تضعیف بکنه.
چقدر میتونه الان این پرونده محاکمه ی آقای بقایی ربط داشته باشه اصلا به آنچه که مربوط هست به پرونده ی آقای احمدی نژاد که گفته شده پرونده ی او همچنان در قوه قضاییه باز هست؟
به هر حال این پرونده از مدت‌ها قد مانند شمشیری بر سر آقای احمدی نژاد نگه داشته شده، ولی معمولا رفتار رهبر جمهوری اسلامی با آقای احمدی نژاد به این شکل بوده که تمایل داره او را همچنان به نوعی برای روز مبادا نگه داره و بعیده که بخواد این پرونده برخورد قضایی نهایی برسه و مثلا آقای احمدی نژاد بخواد حکم جدی علیه صادر شه و زندانی بشه، چرا که از یک سو رهبر جمهوری اسلامی به صورت صریح در موارد متعدد از آقای احمدی نژاد حمایت کرده و مانع از برخورد نهادهای مانند مجلس با او شده و برای همین اگر بخواد حکم جدی علیه آقای احمدی نژاد صادر بشه به نوعی اون حمایت‌های آقای خامنه‌ای از آقای احمدی نژاد رو یادآوری می‌کنه و طبیعتاً آقای خامنه‌ای به این موضوع چندان راضی نیست. از جهت دیگه به هر حال اگر حکمی علیه آقای احمدی نژاد ثابت بشه این به معنای تایید مطالبی است که اصلاح طلبان و یا میرحسین موسوی و مهدی کروبی درباره تخلف‌های آقای احمدی نژاد بیان می‌کردند و طبیعتاً موضع اونها را تقویت می‌کنه که از این جهت هم بعیده که آقای خامنه‌ای رضایتی داشته باشه. طبیعتاً این پرونده همچنان به این شکل مفتوح خواهد موند تا اینکه در یک درگیری سیاسی آقای خامنه‌ای به این نتیجه برسه که بخواد آقای احمدی نژاد رو کلاً نظرسه سیاسی حذف بکنه که هنوز به اون تصمیم نرسیده.
گفتگوی رضا جمالی با احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی ساکن آلمان. و ما در ادامه صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم.
فرض بر این هست که تمام ایرانیان در برابر قانون یکسان هستند. آقای بقایی در بین جمعیت فریاد میزنه که اگر شهامت دارن دادگاه علنی بذارن. من نه دزدم نه خلافکار، نه دخترم جاسوسه، نه 63 تا حساب دارم. ایشون با فریاد بلند میگه تو فضای مجازی هم اومده. آدم از دیدن این تصویر واقعا تنش میلرزه. یا ایشون مدعیه و داره بی خود میگه که خب قانون هست، هر کس میخواد باشه باید ببینن چرا این اتهامات رو میزنه. یا هم راست میگه، خب اگر راست میگه چرا همچین آدمی باید در رأس قوه قضاییه باشه؟ جواب این رو کی باید بده؟
شیخ حسن روحانی، ای کاش تو هم ذره‌ای وجود و مردونگی آقای بقایی رو داشتی، دل و جرأت داشتی، شرم و حیا داشتی که هیچ کدومو نداری، یک ذره جربوزه داشتی که نداری، جلوی این همه دوز بیستی چون خودت هم دوزدی.
آقای روحانی کم بیا پشت تریبون دروغ حرف بزن. اقتصاد کشور ما دزدی و اختلاس چند میلیاردی، قتل و اعدام و جنایت ها چه ربطی به آمریکا دارد؟ دزدی برادرتان، دزدی آقای لاریجانی و بابک زنجانی و غیره چه ربطی به آمریکا دارد؟ فکر کردید ما ملت بابو هستیم نمیفهمیم؟ دیگر جای شما نه سپاه و نه رهبری بین ما ملت نیست. ما ملت خواهان برکناری این رژیم و حکومت هستیم.
آیا خط مشی سیاسی حسن روحانی در دولت دوازدهم تغییری یافته؟ برخی از ناظران سیاسی میگویند او از مواضع اصلاح طلبانه که در دوران انتخابات داشته کمی فاصله گرفته و به سوی نگاه‌های اصولگرایانه تمایل پیدا کرده است. این گفته پس از انتخاب منصور غلامی به عنوان وزیر پیشنهادی علوم شدت بیشتری گرفته. بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
آیا رویکرد سیاسی رئیس جمهور ایران امروز با 4 سال اول دولتش تغییر کرده است؟ چقدر حسن روحانی در مسیر وعده‌های انتخاباتیش رفتار می‌کند؟ این سال‌ها با معرفی وزیر پیشنهادی علوم و تحقیقات به مجلس بیشتر در عرصه سیاسی ایران مطرح می‌شود. حسن روحانی که در دوره گذشته بر سر وزیر علوم دلخواه خود چندین بار به مجلس نهم اصولگرا رفت و تلاش کرد بر سر مواضعش در انتخاب وزیر علوم عقب نشینی نکند، اما با معرفی وزیر پیشنهادی علوم موجی از انتقادها را در بین حامیانش به وجود آورده است. محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی در پاریس:
مهمترین مانعی که در مسیر آقای روحانی قرار داره نوع نگاهش به کابینه 12 هستش که به شدت یک نگاه محافظه‌کارانه هستش. یعنی شما اگر به ترکیب وزرایی که رأی اعتماد رو گرفتن نگاه بکنید، متوجه میشید که حتی در مواردی برآورده کردن خود اون قول‌هایی که آقای روحانی داده، اینکه بتونن از عهده او برآورده کردن اون قول‌ها بر بیان، خیلی بعید به نظر میرسه. البته فراموش نکنیم که آقای خامنه‌ای هم برای اولین بار از حساسیت ویژه خودش نسبت به برخی از وزارتخونه‌ها از جمله وزارت علوم پرده برداری کرد. یعنی در واقع گزینه‌های متعددی هم برای این وزارت علوم مثلا مطرح بود که بخشی از اونها رو خود رئیس جمهور به خاطر محافظه‌کاریش نپذیرفته و برخی هم از فیلتر بیت و رهبری عبور نکردند.
در هفته‌های گذشته نیز عبدالواحد موسوی لاری، عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از انتقاد بخشی از اصلاح طلبان نسبت به نحوه رفتار دولت خبر داد و گفت آقای روحانی در جریان گزینش اعضای کابینه با اصلاح طلبان مشورت نکرده است. عبدالله نوری، وزیر کشور دولت محمد خاتمی، هم آنطور که روزنامه اعتماد نوشت خطاب به حسن روحانی گفته بود شما نمی توانید رأی خود را از 24 میلیون نفر بگیرید و حرف آن 16 میلیون نفر را عمل کنید، هرچند که به گفته او حقوق آنها باید محفوظ باشد. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس:
اگر آقای روحانی همه تخم مرغ‌های خودش رو در سبد مناسبات خارجی و سرمایه گذاری خارجی و روندهای پسابرجام قرار بده و نسبت به وعده‌هایی که در حوزه توسعه سیاسی و توسعه اجتماعی و فرهنگی داده بی‌اعتنا باشه یا اونها رو به حاشیه ببره، من گمان می‌کنم که این منجر به سرخوردگی و یأس بیش از پیش بدنه اجتماعی حامی آقای روحانی به خصوص در طبقه متوسط شهری خواهد شد. اگر این متحقق نشه، اون وقت ای بسا که به گونه فزاینده ریزش حامیان آقای روحانی رو شاهد باشیم، چیزی که دست او رو در ساختار سیاسی قدرت برای چانه‌زنی هم بیش از پیش بسته و ضعیف خواهد کرد.
مسائل جدیدی که در زمینه برجام به وجود آمده باعث شده دولت حسن روحانی در دوره جدید نیز همانند دوره گذشته بیشترین تمرکز خود را بر امور اقتصادی و سیاست خارجی بگذارد و کمتر میدان و فضا برای رفع موانع اجتماعی و فرهنگی کشور ایجاد کند. البته برخی از ناظران سیاسی بیشترین تغییر رویکرد حسن روحانی را در نوع نحوه مواجهه او با برخی از نهادهای امنیتی نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی می‌بینند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان:
واقعیت غیر قابل انکار وجود داره، اون همین که آقای روحانی از برخی شعارهای انتخاباتی خودش به نحو محسوسی فاصله گرفته. حامیان دولت البته معتقدند که آقای روحانی یک عملگراست، سپاه پاسداران هم یک واقعیت محض هست، بنابراین رئیس جمهور برای اجرای برخی از وعده‌هاش باید با نهادهای مثل سپاه به همزیستی مسالمت آمیز برسه. بخش دیگری از ناظران البته میگن که هدف اصلی آقای روحانی تضمین بقای خودش و افزایش شانسش برای رسیدن به جایگاه رهبری نظام هست، برای همین گردش به راست کرده. البته کسانی هم هستند که معتقدند با توجه به فشارهای اخیر کاخ سفید و دورنمایی که وجود داره، دولت برای حفظ امنیت ملی و غلبه بر تحریم‌ها ناچار هست با سپاه سازش کنه. در مجموع من فکر می‌کنم ما الان شاهد یک آشتی کنان اجباری بین سپاه و دولت هستیم. دولت برای پیشبرد برخی اهدافش به سپاه نیاز داره، سپاه هم برای غلبه بر تحریم‌های بی سابقه و این فشارهای کمرشکن غرب به کسی مثل آقای روحانی یا وزارت خارجه یا بانک مرکزی و همکاری صادقانه اونها نیاز داره و اولین محصول چنین آشتی کنان اجباری منطقاً کاهش منازعات سیاسی، در عین حال کاهش تب و تاب التهابات داخلی که بر اقتصاد هم تاثیر میگذاره هست از یک طرف، و از طرف دیگه قربانی شدن برخی از شعارهای رئیس جمهور در حوزه اجتماعی.
چندی قبل ناصر ایمانی از فعالان سیاسی اصولگرا در گفتگو با وبسایت فرارو از رفتار سیاسی حسن روحانی به عنوان خط مشی منطقی یاد کرده و گفته بود در شرایط فعلی آقای روحانی تصمیم دارد که کشور را مدیریت کند، که این هم نیازمند منطق و نگاه واقع بینانه است. به تعبیر این فعال سیاسی اصولگرا، در غیر این صورت ایجاد تنش می کند و کشور در شرایطی قرار ندارد که بتواند تنشی را تحمل کند. محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی در پاریس:
آقای روحانی اساساً از یک خواستگاه اصلاح طلبی برخوردار نبوده و همینطور که همه ما میدونیم از ماهیت و خواستگاه اصولگرایی برخوردار بوده، اما چون یک عملگرا هستش و در صحنه سیاست احساس میکرد که به رأی اصلاح طلبان برای پیروزی نیاز داره، لذا من فکر میکنم اون تمایلش رو باید اینگونه تحلیل و بررسی کرد. البته خب اصلاح طلبان هم به خاطر ماندن در صحنه و اینکه بتوانند سهمی از کیک قدرت در ساختار بسته و ضد اصلاح طلبانه ساختار موجود بتونن یک سهمی بگیرن، خب این شراکت تاکتیکی رو هر دو طرف پذیرفتن.
با وجود آنکه برخی از تغییر در رفتار سیاسی حسن روحانی میگویند، اما او در طول ماهای گذشته چندین بار گفته است بر سر مواضع و وعده های انتخاباتی خود ایستاده است.
وحید پوراستاد گزارش میداد. یک مقام مسئول در وزارت بهداشت ایران میگوید هر چند آمار سرطان پستان در ایران روندی صعودی داشته، اما بیماری های قلبی و عروقی اولین عامل مرگ و میر در زنان ایرانی است. به گفته او بسیاری از زنان ایرانی به دلیل کم تحرکی و تغذیه ناسالم به این بیماری ها مبتلا می شوند. آزادی اسدی گزارش می دهد.
رئیس اداره سلامت میانسالان وزارت بهداشت از بیماری‌های قلبی و عروقی به عنوان مهمترین و اولین عامل مرگ و میر در زنان ایران یاد کرده است. مطهر علامه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا به برخی از دلایل افزایش این بیماری‌ها در زنان ایرانی اشاره کرده، از جمله فشار خون و چربی خون بالا، چاقی و دیابت، مواردی که به گفته دکتر بهروز دوانی متخصص قدرت‌شناسی داخلی در آمریکا به شیوه زندگی امروز بسیاری از ایرانیان برمی‌گردد.
عوامل محیطی بخش شامل شیوه مدرن زندگی که توش ما خیلی فعالیت فیزیکی بدنی نداریم، بخشش مسائل تغذیه است، شکل اینکه خیلی پر کالری هست و در این حال فاقد فاکتور اساسی که بدن ما لازم داره میباشه. عامل دیگه‌اش روتین زندگی عوض بشه، مسائل روزمره، مثلا کم خوابی یا استرس کاری، اینا همه باعث میشه که سیستم هورمونی بدن از اون موازنه‌ای که لازمه خارج بشه و متابولیسم بدن ما رو عوض بکنه. از طریق تغذیه سالم، تغذیه بالانس شده و فعالیت بدنی، حدود هفته ای 150 دقیقه تا 60 دقیقه ورزش داشته باشی، این ورزش میتونه راه رفتن باشه، پیاده روی داشته باشه، رفتن به کوه و صحرا باشه، فعالیت دیگه مثلا دوچرخه سواری یا هر چیز دیگه، اینها کمک میکنه خود به خود به بدن که مکانیزمای دفاعی درست بکنه.
رئیس اداره سلامت میانسالان وزارت بهداشت هم این گفته دکتر دوانی را تایید میکند. او اعلام کرده فعالیت فیزیکی عاملی است که در همه ابعاد سلامت زنان، از سلامت جسمی تا روانی و حتی سلامت باروری مؤثر است. به گفته او ورزش و فعالیت فیزیکی در کاهش بیماری‌های کشنده زنان، از جمله بیماری‌های قلبی و عروقی و انواع سرطان‌ها هم اثر پیشگیری کننده دارد. موضوعی که به گفته ناتان شاولیان متخصص مغز و اعصاب در کالیفرنیا میتواند در کنار هوای پاکیزه به بیماران قلبی و عروقی در ایران کمک کند.
توی ایران فشار خون کنترلش زیاد خوب نیست. کسایی که سیگار میکشن ریسک بستن رگای قلب و مغز خیلی میره بالا. به احتمال زیاد اون کمیکالایی که توی هوا هستن به رگا و موی رگای بدن میتونن صدمه بزنن و این باعث میشه که بعد از یه مدتی این رگا تا یه حدی بسته بشن و کوچک بشن. وقتی رگا زخمی بشن، کلسترول و چیزهای دیگه بیشتر میتونه جذب بشه توی دیوارهای رگ و این رگا میتونه بسته بشه.
اما این مسئول در وزارت بهداشت گفته با وجود اینکه خانم‌ها با انجام تمرینات ورزشی به مدت نیم ساعت در روز یا حداقل در 5 روز هفته می‌توانند از بسیاری از مشکلات قلبی و عروقی و عوامل خطرناک آن پیشگیری کنند، اما تأکید شده زندگی بدون تحرک در زنان ایران دو برابر مردان است. همین بی‌تحرکی نسبت به مردان این خطر ابتلا به بیماری‌ها را در زنان بیش از مردان افزایش داده است. اما چرا نمی‌توان بسیاری از زنان ایرانی را متقاعد کرد با افزایش تحرک خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی را کم کنند؟ مطهر علامه دلیل اصلی بی‌تحرکی زنان را افسردگی و اضطراب دانسته است، شرایطی که خودش می‌تواند به عامل افزایش دهنده بیماری‌های زنان ایران منجر شود و به گفته وزیر بهداشت به بروز سایر بیماری‌ها در کشور هم انجامیده است. اما در کنار مسائل روحی، همچنان تغذیه ناسالم یکی از موارد اصلی ابتلا به بیماری‌های قلبی در کشور است. متخصصان قلب و عروق و مغز چند پیش درباره کاهش سن سکته در کشور هشدار دادند و گفتند یکی از عوارض افزایش غذاهای سریع یا فست فود شدت گرفتن ابتلا به این بیماری‌ها در کشور بوده است. تغذیه ناسالمی که کاری به جز آسیب رساندن به سیستم گوارشی و کبد و افزایش فشار خون و کلسترول ندارد، اما ظاهراً حساسیتی را هم در مصرف کنندگان بر نمی‌انگیزاند. جیکوب هوبان، متخصص تغذیه در آمریکا:
در این 100 سال گذشته و شاید 70 80 سال گذشته ما خیلی از غذاها را از حالت طبیعی خودش خارج می‌کنیم، از کودهای شیمیایی و آفتکش‌ها بگیریم تا حرارت دادن زیاد و هورمون‌ها و پروسه کردن غذاها و افزودنی‌ها و پریزرواتیو‌ها که بیشتر ماندگار باشن و از همه مهمتر روغن‌های داغ شده هستن که اینها رو هیدروژنه می‌کنن با فشارهای عصبی و یه مقدار از غذاهایی که به هر حال ایجاد رسوب کلسیمی در عروق ما می‌کنه میتونه بسیار برای دستگاه جریان خون ما و قلب ما مضر باشه.
پزشکان میگویند با بالا رفتن سن ممکن است دیواره رگ‌ها سفت شود و خاصیت ارتجایی خود را از دست بدهد. همچنین با تشکیل پلاک در دیواره رگ‌ها که از کلسترول، چربی و کلسیم تشکیل شده، رگ‌ها تنگ می‌شوند. به این فرایند تصلب شرائین گفته می‌شود که شخص را در معرض خطر حمله قلبی، سکته مغزی و بیماری‌های عروقی قرار می‌دهد.
آزادی اسدی گزارش می‌داد. روسیه میگوید در دستیابی به برجام نقش مهمی داشته و لذا مصمم است از این توافق دفاع کند. مسکو که این روزها میزبان همایش بین المللی خلع سلاح است، برجام را از عناصر کلیدی حفظ رژیم عدم گسترش تسلیحات هسته‌ای میداند و طی این همایش دیپلمات‌های روس از آمریکا خواستند به توافق هسته‌ای پایبند بماند. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
تحولات اخیر پیرامون برجام از موضوعات محوری کنفرانس خلع سلاح و عدم گسترش تسلیحات کشتار جمعی بود که طی سه روز گذشته در مسکو برگزار شد. سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه که سرپرست هیئت این کشور در مذاکرات 5+1 با ایران بود، به دفعات مزایای برجام را برشمرد و شنبه طی سخنرانیش از آمریکا خواست برجام را به چالش نکشد. و افزود روی کرده دولت ترامپ غیر مسئولانه و همراه با بی احترامی به جامعه بین الملل است که از توافق هسته‌ای با ایران حمایت کرده. او با اشاره به این که همه کشورها به غیر از آمریکا متوجهند اعمال تغییر در برجام دور از ذهن است، اعلام کرد روسیه برای از سرگیری مذاکره آمادگی ندارد.
روی کرد جدید آمریکا در قبال ایران باعث نگرانی است، از این رو که آنها خواهان دستکاری توافقی هستند که نتیجه زحمات فراوان بوده. این توافق مجموعه بسیار ظریف و سنجیده از نکات مختلف و تعادل منافع تمام طرف هاست که به صورت چند جانبه و نه صرفا بین ایران و آمریکا به دست آمده. تلاش برای تغییر این توافق، آن هم پیرامون محورهای کلیدی آن، واقع بینانه به نظر نمی رسد.
عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران که برای شرکت در کنفرانس خلع سلاح به مسکو سفر کرده، طی سخنرانی خود تأکید کرد که ایران به دنبال بمب اتم نیست، اما لغو برجام به نظام عدم گسترش تسلیحات هسته‌ای ضربه جبران ناپذیر وارد خواهد کرد. او گفت رایزنی های فشرده در جریان است تا توافق هسته‌ای حفظ شود. اما به گفته وی با توجه به موضع آمریکا، ایران خود را برای همه سناریوها آماده می کند.
ما هیچ امکانی برای از سرگیری مذاکره و افزودن متمم و یا اضافات دیگر بر برجام نمی بینیم. این توافق باید به طور کامل اجرا شود و ایران از مزایای آن بهره ببرد. فضای متشنجی که دولت آمریکا ایجاد کرده در اصل نقض برجام است. جلوگیری از برخورداری ایران از مواهب لغو تحریم‌ها غیر قابل قبول است و بیشک تبعات خود را خواهد داشت.
کنستانتین کاساچوف، رئیس کمیته امور بین الملل در شورای فدراسیون مجلس اولیای روسیه، در جمع خبرنگاران گفت از کنگره خواستارانیم تا در قبال توافق هسته‌ای با ایران گام‌های مسئولانه بردارد. او تشریح کرد دوشنبه بیانیه‌ای صادر خواهیم کرد که در آن از قانونگذاران اروپایی تقاضا خواهد شد کنگره آمریکا را ترغیب کنند مانع خروج از برجام شود. در روزهای اخیر وزیران خارجه اتحادیه اروپا از کنگره خواستند تا توافق اتمی با ایران را حفظ کند. این در حال است که مقامات ارشد مجلس نمایندگان آمریکا میگویند همین هفته طرح اعمال محدودیت‌های تازه علیه ایران را به رأی می‌گذارند. دمیتری سوسلوف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید برای روسیه افزایش تنش بین ایران و آمریکا هم فرصت است و هم چالش.
زمانی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از رئیس جمهور روسیه برای کمک به دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران قدردانی کرد و روسیه خود نیز بارها مدعی شده که نقش تعیین کنندهی در دستیابی به این توافق داشته. اکنون که چیزی نمانده برجام به تاریخ بپیوندد، دیپلمات‌های روس دلخورند که زحماتشان هدر رفته. از سوی دیگر این وضعیت به نفع روسیه است. نه تنها نفوذ خود بر ایران را افزایش می‌دهیم، که امید است برجام باعث نزدیکی اروپا و روسیه در برابر آمریکا شود و این تحول با توجه به ناامیدی کامل نسبت به احیای روابط میان روسیه و آمریکا بسیار مثبت است. همزمان روسیه درک می‌کند که بر یخ نازک گام برمی‌دارد و لغو برجام می‌تواند به فاجعه‌ای فراگیر تبدیل شود.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که همواره مخالف توافق هسته‌ای با ایران بوده، 10 روز پیش رهبرد جدید دولت خود در قوال ایران را اعلام کرد و با عدم تایید پایبندی ایران به برجام، تصمیم گیری درباره آینده این توافق را به کنگره سپرد. این گام به انتقاد تند ایران و سایر اعضای گروه 5+1 روبرو شده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
در حالی که دولت اسپانیا تصمیمش برای انحلال دولت منطقه کاتالونیا را اعلام کرده، هواداران استقلال این منطقه در حمایت از نتیجه همه پرسی 9 مهر ماه به خیابان ها آمدند. مقام های رسمی در مادرید و بارسلونا همدیگر را به قانون شکنی متهم می کنند. بیشتر بشنویم در همین باره از خومن عسکری.
ماریانو راخوی، نخست وزیر اسپانیا، از عزل کارلز پوچدمون، رئیس دولت منطقه‌ای کاتالونیا، به همراه معاونان و اعضای دولت او خبر داده است. به نوشته روزنامه اسپانیایی الپایس، آقای راخوی روز شنبه گفت این تصمیم بخشی است از اقدامات اضطراری دولتش برای آنچه او برقراری مجدد قانون در کاتالونیا خواند. برگزاری همه‌پرسی استقلال کاتالونیا در 9 مهر ماه امسال به بروز درگیری‌هایی در اسپانیا منجر شد. دولت اسپانیا برگزاری این همه پرسی را مایه هرج و مرج و علیه منافع کشور دانسته است، در حالی که طرفداران جدایی کاتالونیا میگویند تصمیم گیری در این باره از طریق رفراندوم دموکراتیک حق قانونیشان است. نخست وزیر اسپانیا بر کناری رئیس و اعضای دولت منطقه‌ای کاتالونیا را مطابق اصل 155 قانون اساسی اسپانیا اعلام کرده است. اصل 155 قانون اساسی اسپانیا میگوید اگر یک دولت منطقه‌ای به اصول قانون اساسی یا دیگر قوانین کشور پایبند نباشد یا به شیوهی عمل کند که به طور جدی به منافع اسپانیا آسیب برساند، دولت مرکزی مجاز خواهد بود که برای حفظ منافع ملی با اتخاذ اقدامات لازم دولت منطقه‌ای را مجبور به التزام کند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌المللی در آلمان، در این باره میگوید
نخست وزیر اسپانیا استناد میکنه به اون قانون اساسی 1978 که در اون گرچه حقوق نسبتا خوبی به ایالات داده شده، ولی همونجا هم خواست ایالات بیشتر بود و ارتش تهدید کرده بود که اگر بیش از این حقوق بخواید بدید به ایالات، دوباره وارد عمل میشه. به همین خاطر از همون زمان هم این ایالات آنچنان راضی نبودن از دوران بعد از فرانکو و قانون اساسی که تصویب شده. امروز که این به خصوص این ماده قرار اعمال بشه که شما توضیحش دادید، توی خود اسپانیا ازش به عنوان گزینه اتمی یاد میکنن به خاطر این صعوبت و سختی و خطری که در اجراش نهفته است و برای اولین بار قراره در مورد کاتالونیا اجرا بشه در مورد یکی از ایالات. از این جهت آقای راخوی هم روی این قانون اساسی متکی میشه که این اصل رو داره، هم به این استناد میکنه که در رفراندومی که برگزار شده صرف نظر از اینکه باز نظر دولت مرکزی غیر قانونی بوده و در قانون اساسی پیش بینی نشده، اصولا جمعیت لازم هم شرکت نکرده و رأی عمدتا 90% از اون 40% صاحب حق رأی و این رفراندوم آورده. و عامل سوم هم که یه مقدار تقویتش میکنه، پشتیبانی نسبتا قوی اتحادیه اروپا به خصوص در این روزهاست که از مواضع دولت اسپانیا حمایت حمایت کردند.
نخست وزیر اسپانیا از برگزاری انتخابات محلی در کاتالونیا ظرف 6 ماه آینده خبر داده است. مصوبه دولت آقای راخوی برای انحلال دولت منطقه‌ای کاتالونیا در صورت تایید سنای اسپانیا در روزهای آینده اجرا خواهد شد. در همین حال کارلس پوچدمون رئیس دولت منطقه‌ای کاتالونیا اقدام دولت مرکزی اسپانیا را غیرقانونی خوانده و تأکید کرد که مردم کاتالونیا انحلال دولت منطقه‌ایشان را نمی‌پذیرند.
Les institucions catalanes i el poble de Catalunya no podem acceptar aquest atac.
مؤسسات و مردم کاتالونیا نمیتوانند این حمله را بپذیرند. این تلاش دولت اسپانیا برای در کنترل گرفتن تمامی مظاهر زندگی عمومی کاتالونیایی ها از دولت گرفته تا رسانه های آنها ناسازگار با رفتاری دموکراتیک و خارج از حکومت قانون است.
Que fixi la convocatòria d'una sessió plenària.
آقای پوچدمون در بخش دیگری از سخنان خود به زبان انگلیسی دیگر کشورهای اروپایی را مخاطب قرار داد.
I want to address the message to Europe.
مایلم پیامی برای اروپا بفرستم، نه فقط برای رهبران سیاسی، بلکه به ویژه برای تمامی شهروندان اروپایی، برادران و خواهران ما که در شهروندی اروپا با هم اشتراک داریم. اگر ارزش‌های اساسی اروپایی ما در کاتالونیا به خطر بیفتد، این ارزش‌ها در اروپا هم به خطر خواهند افتاد. تصمیم گرفتن برای آینده یک ملت به شیوه دموکراتیک جرم نیست. این امر خلاف اصولی است که شهروندان اروپا را به رغم تنوعشان کنار هم حفظ کرده است.
حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین المللی، درباره اصول مورد نظر رئیس دولت منطقه‌ای کاتالونیا میگوید:
شما جملتاً به حق تعیین سرنوشت و اینی که شهروندها آزادن که راجع به هر مسئله‌ای رأی خودشون رو بدن، ابراز نظر بکنن و مشارکت داشته باشن. و خب به نظر میاد که یک استدلالای قبلی هم که داشته آقای پوچدمون اینه که ما سال 2006 با دولت وقت مرکزی، دولت سوسیالیست آقای ساپاتورو، به یک توافقی رسیدیم، قانون اساسی جدیدی برای ایالت تنظیم کردیم و مجلس مرکزی هم اون توافق ما رو مورد تایید قرار داد. بعد حزب محافظه‌کار آقای راخوی که الان در قدرت شکایت کرد به دادگاه قانون اساسی و اون توافق رو عملا کلم یکن اعلام کردن، بدون اینکه بعداً اصولا حاضر باشن مذاکرات جدیدی هم به جریان بندازن برای اینکه یه توافق جدیدی به دست بیاد. زمینی که خب کاتالونیایا میگن که اصولا ما بیش از اونی که از اسپانیا از دولت مرکزی بگیریم داریم پول میدیم، یعنی بخش بزرگی از هزینه‌های دولت تامین می‌کنیم. یعنی صرف نظر از اون که روی برخی از ارزش‌های اروپایی و برخی از مواد منشور سازمان ملل و این مسائل استناد می‌کنند، این نوع رابطه‌شون، پیچیدگی رابطه‌شون با دولت مرکزی رو هم مورد استناد قرار میدن که به نوعی مشروعیت بدن.
با توجه به تعطیلی امروز یک شنبه در اروپا، میتوان انتظار داشت که از فردا سنای اسپانیا بررسی اجرای اصل 155 قانون اساسی در کاتالونیا و انحلال دولت محلیان را آغاز کند. طرفداران استقلال این منطقه از حالا تظاهرات خیابانی را شروع کردند و بر روی پلاکارد‌هایشان نوشتند کاتالونیا اسپانیا نیست.
بومن عسکری گزارش می‌داد. جغد جنگ عنوان نمایشنامه تازه رضا علامه‌زاده، کارگردان ساکن هلند، است که از شنبه همین هفته گشت اروپاییش را از پاریس آغاز کرده. این اثر نمایشی از شاهنامه فردوسی برگرفته شده و تنها بازیگرش حمید عبدالملکی، بازیگر پیشکسوت تئاتر، در 8 نقش است. در این نمایش شعر معروف جغد جنگ از ملک الشعرا بهار هم بر آهنگ و ترانه نشسته که با صدای فرامرز اصلانی شنیده می‌شود. درباره این نمایش بیشتر در گزارش شهرام میریان بشنوید.
فغان ز جغد جنگ و مرهای او.
نقش کوتاهی از قصیده جغد جنگ از ملک و شعرای بهار را با صدای فرامرز اصلانی شنیدید. این نمایشنامه را رضا علامه‌زاده، کارگردان سینما و تئاتر در هلند، با الهام از شاهنامه فردوسی برای اجرا بر صحنه آماده کرده. این هنرمند در جوار ساخت چند فیلم بلند داستانی و مستند، دستی هم در نگارش نمایشنامه دارد. سرگذشت سیاسی محمد مصدق، سیاستمدار معروف معاصر ایران، از جمله آثار نمایشی آقای علامه‌زاده است که پیش از این در شهرهای اروپا و آمریکای شمالی اجرا شد. این هنرمند این بار اما به سراغ شاهنامه فردوسی رفته و از دل ده ها داستان تراژدی پهلوانی خردمند و سرجو به نام پیران ویسه را روایت کرده. پیش از پرداختن به درون مایه نمایش جغد جنگ، رضا علامه‌زاده ابتدا در پاسخ به این پرسش که چرا این بار بر موضوع جنگ دست گذاشته اینطور گفته:
به این خاطر که ما تو شرایطی الان داریم زندگی میکنیم که واقعا این جغد جنگ بر فراز سر هممون در همه جای جهان داره پرواز میکنه و چون موضوع قصه منم از یک سو خونریزی و کینه‌ورزی و سوی دیگه صلح طلبی و صلح جویی و زبان گفتگو باز کردن بین جریان‌های متخاصم هست، رو این حساب جغد جنگ رو بسیار مناسب دیدم، ولی چند موضوع قضیه هم در واقع نگرانی از وضعیتی که ما امروز دچارش هستیم.
و چرا آقای علامه‌زاده در نمایش جغد جنگ شما بر داستان پیران ویسه دست گذاشتین؟
بخش اساطیری شاهنامه تمام پهلوانا و سرداران و در واقع به خونریز بودن در مقابل دشمن افتخار میکنن. غیر از پیران ویسه شخصیت دیگه‌ای که سردار باشه و همه مشخصات پهلوانی رو در اون زمان در دوره اساطیری شاهنامه داشته باشه اما بیزار باشه از جنگ و بیزار باشه از خونریزی، فردوسی واقعا خداوندگار خرد به این شخصیت که مربوط به سپاه مقابله با چنان احترامی به خاطر صلح‌جوییش حرف میزنه، با چنان شیفتگی در مورد شخصیت پیران ویسه که در واقع در سپاه دشمن حرف میزنه. باور نکردنی است فردوسی در مرگ چند نفر تو شاهنامه واقعا قلمش گریه میکنه، مثل مرگ سهراب، مثل مرگ سیاوش، مثل مرگ اسفندیار. یکی دیگهش پیران ویسه است، سردار سپاه دشمن.
در نمایش جغد جنگ برگرفته از شاهنامه فردوسی، حمید عبدالملکی دانش آموخته رشته تئاتر و بازیگر پیشکسوت ساکن هلند درباره ایفای نقش‌های خود در این اثر نمایشی اینطور به ما گفته:
بعد از نمایش مصدق من دارم یک کاری با سبک نمایش مدرن از کارهای نفسگیری که یک نفر میاد و یک داستان یا یک ماجرایی رو که به تاریخ، به فلسفه، به اندیشه، به جنگ افروزان و صلح‌جویان میپردازه، کار بسیار طاقت فرساییه. منتها من مدد میگیرم از استادانم، استاد بهرام بیضایی، استاد خسروی، اساتید دیگه، مدد میگیرم و اونا رو الگو قرار میدم.
در بخش‌هایی از نمایش جغد جنگ شعری به همین نام از ملک و شعرای بهار نیز به صورت ترانه با صدا و آهنگسازی فرامرز اصلانی جاری است. شهرام میریان، رادیو فردا.
و اما در ادامه فریبرز غریب گزارش ورزشی او رو بشنوید در ارتباط با جام جهانی زیر 17 سالها که در هند در جریان هست و با شکست ایران از اسپانیا همراه شده.
تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران روز یکشنبه در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات جام جهانی زیر 17 سال با تحمل شکست مقابل اسپانیا از دور این رقابت‌ها کنار رفت. در ادامه دور یک چهارم پایانی جام جهانی نوجوانان که در کشور هند در حال برگزاری است یک شنبه، تیم فوتبال نوجوانان ایران مقابل اسپانیا با نتیجه 1-3 مغلوب شد. نوجوانان فوتبالیست ملی پوش ایران در مرحله گروهی و دور یک هشتم نهایی جام جهانی با درخشش تیم‌های گینه، آلمان، کاستاریکا و مکزیک را شکست داده بودند و با شایستگی برای اولین بار به جمع 8 تیم برتر جام جهانی در این رده سنی صعود کردند. دومین حریف تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران در روزهای فیفا در آبان ماه مشخص شد. به نوشته رسانه‌های داخلی، تیم ملی فوتبال اوکراین حریف تدارکاتی اروپایی تیم ملی فوتبال ایران در روز 23 آبان ماه جاری خواهد بود و در صورت موافقت کارلوس کیروش سرمربی ایران این دیدار قرار است در ورزشگاه شهر کیف پایتخت اوکراین برگزار شود. پیش از این فدراسیون فوتبال ایران از انجام بازی تدارکاتی ایران مقابل پاناما در روز 19 آبان در شهر وین پایتخت اتریش خبر داده بود. تیم ملی واترپولوی ایران روز یکشنبه در دیدار پایانی مسابقات توسعه جهانی واترپولو در سال 2017 در کشور مالت با نتیجه 4-6 مغلوب تیم میزبان شد و به عنوان نایب قهرمانی این رقابت‌ها دست یافت. تیم واترپولوی ایران بیش از شکست در دیدار فینال تیم‌های تونس، سنگاپور و اوروگوئه را مغلوب کرده بود. در آستانه شهرآورد سرخابی‌های پایتخت، کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال ایران دو بازیکن از این دو تیم، محسن مسلمان از پرسپولیس و وریا قفوری از تیم استقلال را تا اطلاع ثانوی از حضور در میادین محروم کرد. به نوشته خبرگزاری ایسنا، این دو بازیکن به دلیل پخش شدن تصاویرشان در حال استعمال قلیان در فضای مجازی با دستور موقت کمیته اخلاق محروم شدند. طبق برنامه دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال در هفته 10 لیگ برتر پنجشنبه هفته جاری برگزار خواهد شد. و در لیگ برتر فوتبال انگلیس یک شنبه در دو بازی آخر از هفته 9 که پرگل از آب درآمد و 12 بار توپ از خط دروازه ها گذشت، آرسنال 5-2 در زمین اورتون به برتری رسید و لیورپول 1-4 به میزبانش تاتنهام باخت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و ما مجله این مجله رو مجله نیمه شب رو به پایان میبریم با برنامه صدای دیگر. سپاسگزارم که با من مرشاد قاسم‌فر در این مجله نیمه شب همراه بودید. آرزوی روز و صبحی خوش رو برای همه شما دارم.
صدای دیگر،
صدای زنان.
مقابله با آزار جنسی کار آسانی نیست، آن هم در شرایطی که تجربه این آزار تأثیری عمیق و جدی و ویران کننده بر زن می‌گذارد. با برنامه این هفته صدای دیگر و کمپین من هم یا می تو همراه باشید. آمار باور نکردنی است. 75% قربانیان آزار جنسی در محل کار در صورت شکایت با انتقام مواجه می شوند. هرچند این آمار هیچ ربطی به ایران ندارد. در ایران آزار جنسی هم مانند بسیاری از موارد دیگر، مانند خشونت خانگی علیه زنان، تبعیض جنسیتی در محل کار علیه زنان و نابرابری دستمزد میان زنان و مردان، هیچ وقت هیچ آمار دقیقی منتشر نمی شود. اما کافیست که مانند این چند روز گذشته موجی جهانی و یا ملی به راه بیفتد که از وسعت گستردگی آن بتوان به گستردگی آسیب پی برد. در مواجهه با موضوع آزار جنسی اما اولین مسئله تعریف آن است. در یک تعریف کلی، هر گونه رفتاری با ماهیت جنسی که بدون رضایت و توافق طرف مقابل انجام شود، مثل نگاه با معنای جنسی، متلک یا اظهار نظر یا شوخی با ماهیت جنسی، درخواست انجام عملی با ماهیت جنسی یا تماس جسمی با ماهیت جنسی، در رده آزار جنسی قرار می گیرد. مریم دختر دانشجوی ساکن تهران است که آزار جنسی از سوی استادش را با ما و شما مخاطبان برنامه صدای دیگر در میان گذاشته است.
من دانشجوی ترم آخر، حالا یکی مونده به آخر دانشگاه بودم، یه درسی داشتیم که استادمون ظاهرش خیلی ظاهر حزب اللهی بود. سر جلسه امتحان من گوشه نشسته بودم، طبعا همه بچه ها رفته بودن. سوال برام پیش اومد، یکی از سوالا یه ذره گنگ بود و نامفهوم، صداش زدم و داشت خواستم که برام توضیح بده سوال رو. دستش رو گذاشت روی شونه من و سنگینی هیکلش رو هوار من کرد. من خودم رو کنار کشیدم ولی اون اصلا خودش رو جمع نمی کرد. شوکه شده بودم تو اون لحظه، بیشتر بچه ها رفته بودن، هیچ کاری نمیتونستم بکنم، فقط دو نفر جلوی من نشسته بودن و واقعا گیج بودم. تجربه آزار تو دانشگاه رو نداشتم و فکر نمیکردم که استاد دانشگاه کلان قاعده باید یه شخصیت فرهیخته‌ای باشه اونجوری که من فکر میکردم چه رفتارهایی داشته باشه.
آنطور که مریم میگوید، مواجه شدن با آزار جنسی تنها آغاز ماجراست، ماجرایی که در آن زن به عنوان فرد آزار دیده بیشترین فشار را تحمل میکند.
روزی که این اتفاق افتاد خیلی حس بدی داشتم. وقتی اومدم خونه اولین کاری که کردم دوش گرفتم و هی شونم رو میشستم و احساس میکردم تمیز نشده و مدت ها ذهن من درگیر بود و احساس بدی داشتم. این اتفاق بر من افتاد ولی برای دوستای دیگه‌ای که میدونم به تعریف های خودشون که میرفتن تو دفترش و مثلا به هوای تحلیل محتوای فیلم ها براشون صحنه های نزدیکی زن و مرد ها رو توی فیلم های خارجی براشون میذاشت و بعد میگفته حالا تحلیل کنی و نزدیکشون میایستاده و من میدونم که مورد سوء استفاده از قرار گرفتم، اکثرشون شهرستانی بودن، به نمرشون احتیاج داشتن، تو شرط بدی داشتن زندگی میکردن. همین باجها رو دادن به خاطر اینکه بچه بودن، به خاطر اینکه تو معمولا خیلیشون دوره لیسانس بودن و نمیدونستن چجوری بعد از خودشون باید محافظت کنن، به کی باید بگن. اصلا همچین مسئله ای رو اگه بگن آیا انگشت اتهام به سمت خودشون گرفته نمیشه؟
آزار جنسی از جمله آزارهایی است که هرچند گستره وسیعی از زنان آن را تجربه کردند، اما هر یک در مواجهه با آن احساس تنهایی می کنند. شاید همین ویژگی سبب شده که اکنون کمپین من هم یا می تو به چنین گستره‌ای در جهان دست پیدا کند. گستره‌ای که در آن از شخصیت‌های پرنفوذ سیاسی تا زنان عادی نقطه اشتراک دارند. سود راد، فعال برابری طلب ساکن فرانسه، در مورد کمپینی که برای گزارش دادن آزار جنسی و سخن گفتن در مورد این آزار به راه افتاده چنین میگوید:
هشتگ میتو یا آغاز صحبت کردن از آزار جنسی و تجربه اون توسط زنان زمانی در واقع فراگیر شد که هنرپیشه های هالیوودی که ما ازشون انتظار نداشتیم شروع کردن راجع به این موضوع صحبت کردن. متاسفانه میتونیم بگیم که اغلب قریب اتفاق زنان در دنیا مورد آزار جنسی قرار میگیرن، هر کدوم به نوعی، در سنی، در شرایطی. ربطی هم به این نداره که این زن در چه طبقه اجتماعی بوده، چه لباسی پوشیده بوده، چه تحصیلاتی داشته و یا اصلا در چه کشوری زندگی میکرده. این اعلام همبستگی که من هم همینطور در کنار صدایی که بلند میشه برای اینکه بگیم دیگه بسه، دیگه بسه، برای اینکه تمام زنان دنیا یک جایی در زندگیشون در مورد آزار جنسی قرار میگیرن و متاسفانه قریب به اتفاق افرادی هم که این آزار جنسی رو اعمال میکنن مردان هستن و این یک خشونت کاملا جنسیتیه که از طرف یک جنسیت بر جنسیت دیگر اعمال میشه.
به نظر میرسد که زنان در مواجهه با آزار جنسی شیوه‌های رفتاری متفاوتی دارند، از سکوت و فرار کردن از موقعیت گرفته تا شکایت قانونی و گاهی حتی واکنش فردی علیه آزارگر. مریم میگوید که با عنوان زنی تحصیل کرده احساس مسئولیت میکرده تا در برابر این آزار ساکت نماند و اقدامات قانونی را علیه آزارگر انجام دهد.
امتحان تموم شد، من دخترهایی که تو کلاس بودن رو دیدم و بهشون گفتم که استاد همچین کاری کرده و من فکر میکنم که من باید ازش شکایت کنم. به من گفتن این کار نکن، برای درد سر میشه. اما خب بر من خیلی مهم بود، چون فکر میکردم که آدمی که به هر حال استاد دانشگاه است احتمالا وقتی که با من این کار کرده میتونه این کار رو با دیگران هم تکرار کنه، به هر حال میتونه از موقعیت بالاتری که داره نسبت به دانشجو سوء استفاده کنه. این بود که ظرف یکی دو روزه که از امتحان گذشت من رفتم پیش رئیس دانشکده و داستان رو تعریف کردم براشون و ایشون به من گفتن که یک نامه بنویس محرمانه خطاب به من و داستان رو توش تعریف کن.
اما نامه محرمانه نماند و آنکه در این میان به دلیل افشای آزار جنسی از سوی استاد دانشگاه مجازات شد، به گفته مریم او بود، نه آزارگر. این نکته است که سود ایراد نیز آن را مورد توجه قرار داده و معتقد است که هر کشوری نیازمند قانونگذاری در این زمینه است.
این هشتگ وقتی که شروع شد به گسترش پیدا کردن فقط در حد یک هشتگ بود، می تو یا من هم، و بعدتر شروع شد راجع به داستان و نوع این اتفاق هم نوشته شدن. کمی بعد شروع شد راجع به این صحبت کردن که حتما باید نام افرادی که تعرض کردن هم گفته بشه، مخصوصا وقتی که از افراد مشهور سخن به میون اومد. طبیعتاً الان که صدای اعتراض به آزار جنسی بلند شده و بعد از اون هم یک هشتگ دیگه اومد که برخی مردان و حتی زنان گفتن که خودشون روزی روزگاری عامل این آزارهای جنسی بودن، نیازمند این هستیم که در هر جامعه، در هر کشوری اقدامات قانونی انجام بشه. اعمال آزار جنسی چیزی نیست جز اعمال قدرت و اگر قانون بتونه به اندازه کافی از اون پیشگیری بکنه و حتی مجازاتی براش در نظر گرفته بشه، طبیعتاً میشه بیشتر و بیشتر در بخش فرهنگی هم کار کرد.
نر فقدان قانون است که افراد نه با یک روند مشخص از پیش تعیین شده بلکه با رفتارهای شخصی مواجه می شوند، رفتاری که مریم قربانی داستان ما نیز با آن روبرو شده است.
فهمیدم که بین امتیازگیری هایی که با هم داشتن و مشکلاتی که شخصی که با هم داشتن، نامه رو علنی کرده. قبل از اینکه به رئیس دانشگاه انتقال بده رو نامه رو علنی کرده. از اون به بعد مشکلات من شروع شد، منو انداخت، من اعتراض دادم، گفت به هیچ عنوان من حاضر نیستم که ورقه رو دوباره صحیح کنم و اصلا ما این سیستم رو نداریم که ورقه شما دوباره صحیح بشه. به هر حال شکایت کرده بودم و حراست دانشکده اول منو خواست. من رفتم توضیح دادم و فقط یکی از بر خانم ها که ایشون خانم چادری بودن با سابقه رزمندگی که حالا داشتم سهمی اومده در دانشگاه، ایشون کلاس های دیگه ای هم با این آدم داشت و رفتار این آدم رو با دخترهای دیگه هم دیده بود. چون اومدم و بر من شهادت دادن، تنها کسی که از من حمایت کرد این آدم بود، این آدمی که اصولگرا بود، ولی واقعا اومد و ایستاد و شهادتش خیلی به من کمک کرد.
اعتراض به آزار جنسی در محیط دانشگاه سبب شد تا روند تحصیل مریم 2 سال به تعویق بیفتد و او برای گرفتن نمره تنها 1 درس بارها و بارها در جلسات مختلف اداری و حراستی حاضر شود. هرچند مریم میگوید که با تغییر دولت و روی کار آمدن ریاست جدید دانشگاه آن پرونده به فراموشی سپرده شد.
فضای دانشگاه فضاییه که به خاطر روابط قدرتی که وجود داره بین استاد دانشجو، استاد همیشه فرادسته، میتونه تهدید کنه، میتونه به خاطر نمره یا هر چیز دیگه این دخترها و زنها رو مجبور کنه که بهش باج بدن. فضا نیاز داره به قوانینی که حرمت انسان‌ها در اون پاس داشته بشه و هیچکس به واسطه زن بودن در اون مورد سوء استفاده و آزار و اذیت جنسی قرار نگیره.
یکی از مهمترین انتقادات به موضوع طرح حل آزار جنسی، عادی سازی این آزارها در سطح جامعه است. عادی سازی که به زعم منتقدان سبب می شود آزارگران با دست بازتر و آزادی عملی بیشتر اقدام به آزار زنان کنند. سودیراد این مسئله را رد می کند و می گوید
هیچ وقت صحبت کردن از خشونت موجب عادی شدن اون نمیشه، اما اعمال خشونته که موجب عادی شدنش میشه. حرف زدن و مقابله کردن باهاش موجب میشه که آگاهی بیشتر بشه، نه اینکه خود انجام اون اتفاق عادی بشه.
فرصت برنامه این هفته یه صدای دیگر هم به پایان رسید. من رویا کریمی مرج از اینکه این هفته هم در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.